علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما يريد، علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القهر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرزقكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. بحث ما در خطبه اول چند هفته‌ای که گذشت ناظر به مسئله معنویت بود که انسان همانطوری که نیاز دارد به مسائل مادی برای گذران زندگی خودش، نان میخواد، آب میخواد، مسکن میخواد، همسر میخواد و امثال اینها که نیازهای مادی ما انسانها هست، نیاز معنوی هم دارد، به گونه ای که اگر این نیاز معنوی تأمین نشود انسانیت انسان لطمه می خورد و خود انسان احساس سلامت را از دست می دهد، بیمار می شود. عرض کردیم در مسیر معنوی بایستی نیازهای خودمون را گام به گام شناسایی کنیم و در صدد این بر بیاییم که این نیاز را به نوعی پاسخ بگیم. اولین چیزی که در این سیر معنوی گفتیم نیاز هست، بیرون آمدن از غفلت. ما بسیار دیدیم کسانی که به واسطه بعضی بیماری ها که دارن متوجه نمیشن لطمه هایی که بدنشون میخورن. مثلا طرف یه مشکلی در اعصابش هست، بدنش ضربه میخورن، سیاه شده، میگیم چه شده؟ میگه نمیدونم. بعضی ها حتی متوجه بریده شدن اعضای بدنشون نمیشن، این بیمار است ولی چون غافله متوجه نیست. در جهت معنوی هم اگر ما حواسمون نباشه، غافل باشیم، ممکن است از شکل انسان در پیشگاه خدا برگشته باشیم اما خودمون حواسمون هم نباشه. این که دارد در روز قیامت بعضی ها به صورت حیوانات محشور میشن، این که تو دنیا که حواسش نبود اما غفلتش باعث شد که جبران نکنه. اگه اینجا غفلت را از دل خودش میزدود، باعث میشد که این وضع خودش را جبران کنه، شکل انسانی پیدا بکنه برای آخرت. پس قدم اول برای اینکه ما مقامات معنوی انسانی پیدا بکنیم اینه که از غفلت بیرون بیاییم و بیدار باش معنوی در گوش دل ما نواخته بشود. اگر این بیدار باش برامون پیدا شد، گوش دلمون باز شد، حرکت معنوی را آغاز کردیم، یکی از قدم‌های دیگری که باید هممون برداریم اینه که فکرمون را به کار بیندازیم. حالا آقا متوجه شدیم که ممکنه یه سفر پرخطری چه دورمون باشه. شما این روزا اینایی که میرن اربعین با وجودی که حالا همه چیز از الازاهای تأمینه و میگه شاید یه مسئله پیش اومد، یه تهیه دارن، آمادگی دارن، فکر میکنن برای یه سفری از اینجا تا کربلا تو فکره، برای یه سفری از اینجا تا روز قیامت تو فکر نباشیم. فکر را باید به کار بیندازیم. خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه 8 آیه 21 می فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. گوشتون با من هست خواهران برادران؟ خدا می فرماد اگر این قرآن را من بر کوه نازل می کردم، می دیدی که کوه به لرزه در میاد. من و شما چرا قرآن می خونیم دلمون هیچ حرکتی نمی کند؟ این دل از سنگ نعوذ بالله قساوتش بیشتر شده از اگر واقعا صدای ملکوتی قرآن را میشنویم دلمون گوشش باز هست، چرا هیچ تغییری در رفتار ما دیده نمیشود؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کوه با همه عظمتش در مقابل موعظه قرآن، خدا می فرماید که بر کوه فرستادی می لرزید، از ترس خدا خاشع می شد. چرا ما اینجوری نیستیم؟ نکند خدای نکرده قساوت قلب پیدا کرده باشیم، یه لحظه خودمون با خودمون بیاندیشیم. و تلکل امثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بحث من در مورد این کلمه آخر آیه هست. می فرماد اینا را داریم براتون میگیم که فکر کنید، فکرتون را به کار بیاندازید. اینجور نباشد که ما در طول عمرمون از بدنمون عمدتاً کار کشیده باشیم اما از مغزمون کار نکشیده باشیم. این مغز را به کار بیاندازیم. فکر کنیم که الفکر مرآة صافیه. اگر فکر بکنید مثل یه آینه روشن، هرچه تو عالم فکر که میکنید به قلبت منعکس میشود. فکر کنید، فکر کنید که نتیجه فکر، امیرالمومنین فرمود یدعو الالبر والعمل به. فکر نتیجهش اینه، به خوبی ها دعوت میکند تفکر. یه لحظه فکر کنید، توی این شهر که رد میشوید شیراز، خصوصا به واسطه سابقه تاریخی که دارد، خیلی درس برای ما هست. چقدر خانه ها رد میشون میگن این منزل فلان خان بوده است، فلان کس بوده است، فلان کس بوده است. همطور چرا سرتون پایین رد میشه؟ بگو اون که تو را بنا کرد کجا هست؟ باغ ارم میرن بعضی ها میشه نقطه فراموشی براشون. باغرم نقطه ایست که اگه کسی اهل فکر باشه نقطه عبرت گرفتن است. برو راست این ساختمان باغرم وایسا بگو چند تا خان و شاه اومدن تو زور ساکن شدن، کجا رفتن؟ این آخریش که ما هنوز یادمون است، او تو مثل یک گوشه یک قبرش افتاده است. او رفت تو مصر مرد. اینا درس نیست؟ اگر فکر بکنیم چرا؟ فکر الفکر مرآت صافیه. همه این عالم تمام می شود، بعدش من و شما کجا خواهیم رفت؟ چه خواهد شد؟ اینا ابواب تفکر است. اگر کسی فکر بکند به اینجا میرسد که جناب سعدی ظاهرن فرموده است که نیک و بد چون همی به باید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی بود. خوش به حال اونهایی که حالا که رفتن مردم میگن این آدم خوبی بوده، خیراندیش بوده، به داد دیگران رسیده، برای خودش نمیخواسته جمع کنه، برای مردم تلاش کرده. اینا درسهای تفکر است. الفکرو یا التفکرو یدعو الالبر و العمل به. بعد میگه حالا تو هم یک اثر خوبی، کار نیکی از خودت به یادگار بگذار. این مسیر تفکر برای تک تک ما بایستی مسلماً یک مسیر اجرایی و عملی بشود. اما نکته‌ای که می‌خواهم خدمت شما تقدیم کنم امروز از بیانات معنوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آن است که معنویت و عرفان به معنای عزلت گزینی و در گوشه عزلت فرو رفتن و فقط تنهای خودش را یه نفر ببینه نیست. همینطور که در باب بیدار باش معنوی گفتم رهبر معظم نگاه اجتماعی و سیاسی به مسئله یقظه دارد، در باب تفکر معنوی هم باز همین جور است. ایشون می‌فرمایند که باید فکر کردن را در جامعه نهادی نکرد. این جمله آغاز جوانترها، مدیران، مسئولان، فعالان فرهنگی، عزیزان بازمانده از دفاع مقدس که دلسوز انقلاب هستند، نیروهای عزیز و سربلند نظامی که در هفته دفاع مقدس ما بیشتر به یاد زحمات اونها میفتیم، همه باید فکر این مسئله باشیم که تنهایی اگه یه نفر گلیم خودش رو از آب کشید کافی نیست. گفتن گلیم خیش به در میکشد ز آب، فقط میگه من گلیم خودم رو بکشم، کاری به دیگران نداره. این جهد میکند که رهاند غریق را. باید به فکر جامعه بود، تفکر باید در جامعه نهادی نبشود. خب در این هفته‌ای که آغاز کار آموزش و پرورش است، مدیران آموزشی ما فکر کنند چه چیزی را به دانش آموزان یاد می‌دهید. یه سری فرمول و چه می‌دونم قاعده و تئوری که حفظ کنند، فقط حافظه بچه ها را فعال میکنیم یا نه تفکر بچه ها را رشد میدهیم؟ اگر حافظه را فعال میکنیم یه صندوقی، یه انباری برای تئوری های دیگران درست کردیم. اگر تفکر را رشد میدهیم یه خودش تولید کننده تئوری های جدید میشود. اگر در جامعه ما، کشور ما، مثل ابن سیناها، خواجه نصیرالدین طوسیها، شیخ بهائیها و و و امثال اینها در این یکی دو قرن تکرار نشده است، علتش اینه که ما یکی دو قرن است فقط تئوری‌های اروپایی آمریکایی به اینا میگیم برو حفظ کن. ولی اون موقع میگفتیم وقتی یاد گرفتی اینا را فکر خودت را به کار بینداز. تفکر است که ابن سینا میسازد، تفکر است که ملا صدرا میسازد، تفکر است که خواجه نصیرالدین طوسی تحلیل جامعه می‌دهد. تفکر را در جامعه رواج بدیم. این کار آموزش پرورش است. رهبر معظم تصریحا فرمودند می‌خواهید صرفا تئوری یاد بدهید بهشون یا می‌خواهید تفکر یاد بدهید؟ اگه می‌خواهید تفکر یاد بدهید باید تحول در آموزش پرورش رخ بدهد. این که شما می‌بینید متاسفانه بعد از این سالیانی هم که گذشته است از انقلاب اسلامی، ما بهترین مغزهامون باز هم می‌رود در خدمت کشورهای دیگر وای میسه کار می‌کنند، به خاطر اینه که مجال رشد تفکر را اینجا باز نمی‌کنیم. تا این رشد تفکر باعث هم تولید ثروت مادی بشود هم تولید ثروت معنوی، این مجال را باید باز کرد. خب ما ضمن تشکر و قدردانی از تلاش هایی که دولت محترم حضرت آیت الله رئیسی آغاز کرده اند در عرصه های مختلف، میبینیم که آموزش پرورش متاسفانه وزیر ندارد. حالا ببینید کسی که وزیر نیست ولو این که موظفی خودش را علی الظاهر انجام میدهد، اما تصمیم های کلام معمولا چون زمان برست طرف میگه بگذار تا مسئولش بیاد. ما الان با شروع کار آموزش پرورش در این ایام مواجهیم به این که انشاءالله دعا بکنیم و از مجموعه دولت محترم هم درخواست بکنیم که به فکر یه وزیری باشد که متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی، متناسب با این هدف گذاری که امام و رهبر معظم در باب آموزش پرورش کرده اند، بتواند تحول در آموزش و پرورش را در راستای این که تفکر رشد کنه اونجا، و تفکری که شخصیت‌های بزرگی مثل فارابی و ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا و امثال اینها تحویل بدهند. این نوع تفکر ضمن این که به دنیای مردم کمک می‌دهد که روز پزشک در همه عالم این عالم روز تولد ابن سینا است، مگه نیست؟ یعنی این برای درمان مردم هزار سال گذشته، اما هنوز یک ستونی است که بهش باید تکیه بکند پزشکی عالم. این یکیشه. اما نگاه ابن سینا را به آخرت، نگاه ابن سینا را به معنویت، نگاه ابن سینا را به توحید، اینا را هم اضافه کنید که یکی از این متخصصان حالا بزرگ و مشهور امروز تمدن غربی چهار تا کلمه در این باب ندارد. کتابش را در طب قانون نام می‌گذارد، در فلسفه شفا. شفا یعنی معنویت اوج شفای انسان است. این نگاه را اگه میخواید زنده کنید که شما برای همین شهید داده اید، برای همین انقلاب کرده اید، باید آموزش پرورش به جد به میدان بیاید. ما امیدوار هستیم انشاءالله از چهره های توانمند با تجربه زحمت کشیده در راه انقلاب اسلامی ما بتوانیم در میدان تحول آموزش پرورش انشاءالله استفاده بکنیم و بزرگواران انشاءالله در مرکز این مسئله را به گونه ای مدیریت کنند که ما دیگه فرصت را در گام دوم از دست ندهیم. در آغاز سالهای گام دوم انقلاب اسلامی تحولی را که رهبر معظم سند تحول آموزش پرورش را امضا کردن انشاءالله شاهد باشیم که محقق بشود. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصلى على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن منصر رضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی اتقوا الله عباد الله تقوا کلید رشد معنوی ماست تقوا سبب آبادی دنیا و آخرت ماست هر چه میخواهید که گم شده بشر است در این عالم در پرتو تقوا جستجو کنید که انشاءالله خدای متعال براتون فراهم میکند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب هر کس تقوا پیشه کند خدا برای او سبب نجات و راه نجات فراهم کند و از جاهایی که حسابش هم نمی کرده است خدا براش روزی می رساند ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون پروردگار متعال همه ما را دعوت می کند به عدالت خلاصه تقوا این آیه است امیر المؤمنین فرمود هر کس میپرسد میگه تقوا یعنی چه این آیه 90 از سوره مبارکه نحل خلاصه تقوا همینه خدا دعوت میکند به عدالت خدا فرمان میدهد به نیکوکاری خدا فرمان میدهد به رسیدگی به خیشاوندان و نزدیکان خدای متعال نهی می کند همه ما را از فحشا منکر ظلم و هر خلاف و خطایی که در شرع مقدس می دانید از اون نهی شده است خدا ما را موعظه کرده است موعظه خدا را بشنوید چهار مطلب را ناگزیر هستم ولو خیلی خلاصه محضر شما برادران و خواهران ایمانی و هر کس که صدای بنده بهش میرسد که همین حالا هم که پخش می شود معمولا این صدا کسانی حتی خارج از مرزهای کشور شنونده با شما نشسته است و گوش می دهد امروز یه چنین امکاناتی فراهم شده است به همه اونها عرض می کنم این چهار نکته را مد نظر داشته باشم اول اینکه روز دوشنبه‌ای که پیش رو داریم، 20 ماه صفر، 40 سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه است. که کاش این محدودیت بیماری کرونا نبود و امروز خیلی از ماها شاید از نزدیک عرض ادب می‌کردیم به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، اما اگر از نزدیک زیارت کردن محروم هستیم، از اینکه از راه دور دلها را بفرستیم و عرض ادب بکنیم، انشاءالله هیچ کدامون محروم نخواهیم بود. اونچه که در شیراز خدای متعال منت بر ما گذاشته است و رهبر معظم هم در این مسئله تأکید و تصریح فرمودند، این است که اینجا هم حرم اهل بیت است و ما در سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی هستیم. اگر شرف پیدا کرده ایم در سومین حرم هستیم، انشاءالله اونهایی که نتوانستن در کربلا باشن، شرف زیارت حضرت احمد ابن موسی و برادرهای بزرگوارش را انشاءالله از دست نخواهند داد و ایامی که منتهی به 40 می شود، عزیزان موکبهایی که دوست داشتن بین نجف تا کربلا بساط موکبشون را باز کنند و خدمت بزرگوار بکنند، انشاءالله در بین الحرمین شیراز که همت عالی تولیت محترم آستان مقدس حضرت احمد بن موسی هم در این مسئله حمایت می کند و انشاءالله از همین امشب و فردا شب بساط هیئت‌ها الحمدلله شروع شده و خدمت می کنند به زوار بین سید علاءالدین حسین تا حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی. این مسیر را قدم بزنید به یاد بین الحرمین کربلا. انشاءالله خدای متعال بخیل نیست، ثواب زیارت امام حسین و ابوالفضل العباس هم انشاءالله نصیب همه تون خواهد شد و در نامه عملتون نوشته خواهد شد. این را بنده نمیگم، روایات متعدد داریم که اگه نمیتونید بیایید زیارت خودمون، بچه هامون را زیارت کنید. این پسر موسی بن جعفر است و نواده امام حسین هست، انشاءالله از این جهت محروم نخواهیم شد. نکته دیگری که عرض می کنم، بحث نیازی هست که در حرم سوم اهل بیت ما داریم به توسعه. یک طرحی برای توسعه حرم مطهر در سالهای قبل، یعنی بعد از سفر مقام معظم رهبری به شیراز که الان حدودا 11 سال میشه، یک طرح آماده شده است. این طرح حالا در تعامل و رفت و آمد بین کارشناسان و متخصصان بوده برای اینکه بهترین طرح بشه. بنده بیش از همین دیگه اینجا را ادامه نمیدهم، نمیخوایم از کسی گله بکنیم، اما یک طرح برای توسعه حرم به نظر میرسه 11 سال خیلی مدت است که طول کشیده است. جا دارد وزیر محترم سمت که خودشون همین چند ماه پیش اینجا مشرف برای زیارت بودن و وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ما اینجا خدمتشون عرض کردیم که این نیاز هست، و همه هیئت دولت محترم در تهران کمک دادن، همت تولیت محترم الحمدلله جزم است برای اینکه این مسئله محقق بشود، اما کمک میخوام. این کمک را انشاءالله همه ماها وظیفه خودمون بدونیم انشاءالله انجام بدیم. بنده خدمت تولیت محترم قبلا عرض کردم که خب یکی از ویژگی های این حرم مطهر این است که مثل مشهد و حتی قم اینجا نماز جمعه هم در همین محیط فضای ملکوتی حرم برگزار می شود، که اینجا هم البته که مسجد شهدا هست خب جزء حرم است، این در بتونیم باز کنیم توی حرم هستیم ما. اما یک ضرورت پیش آمد که بالاخره این بحث واکسیناسیون، ما میخواستیم در عرض یکی دو ماه 40-50 میلیون جمعیت را واکسینه کنیم، کار آسان و کوچکی نبوده است، همه باید کمک میدادن. خب تولیت محترم فرمودن که اگه کمکی از حرم برمیاد در این راستا حاضر. بنده کمترین که حالا نماز جمعه را اقامه می کنم، از طرف خودم به همه شما که شما هم در این ثواب شریک هستید گفتم ما حاضریم. بررسی که شد به نظر رسید این یکی دو ماه سالن شبستان حضرت امام برای واکسیناسیون اگه قرار بدیم یک کمک هست، برای اینکه مردم از این بیماری انشاءالله یه نجاتی پیدا بکنن. به همین جهت شبستان حضرت امام با کمک تولیت محترم، سپاه پاسداران، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکاری ستاد نماز جمعه شده است محل واکسیناسیون، که می توانید همه اطلاع رسانی کنید که مراجعه کنند، جایی برای نشستن مردم باشه اگر انتظاری مثلا پیش بیاد حالا میخوان بعض از واکسن بیارن، اینا باید در یخچال باشه، گاهی محدودیت هایی هست، اینا باید توجه داشته باشید، طول می کشه. خب توی حرم کسی که نشسته احساس خستگی نمی کنند، اما اگه بیرون باشه در محیط هایی باشه که جایی برای انتظار کشیدنش نیست سخت میشه. اینا همه باعث شد که بالاخره به این نتیجه مجموعه مدیران برسن. ما از این جهت از شما نمازگزاران محترم هم که عرض کردم در سلام شریکی، اما اگر گرما یا کمبود امکاناتی که الان اینجا هست حس می کنید، اینم تحملش براتون ثواب داره، برای که یک کسی ممکنه با واکسینه شدن از مرگ نجات پیدا بکنه. اینم توضیحی که در این راستا باید می دادم. البته من خواهشم از مجموعه مدیران استان و کشور اینه که کمک بدهن، اگر ما نیاز داریم برای کارهای فرهنگی به فضاهای بیشتری که اصل شیراز شده است و همین شبستان امام، خب یه شهر 2 میلیونی که الان شهر 2 میلیون نفری و مرکز قطب حالا حرکت‌های معنوی جنوب کشور، معلومه که این کم است. انشاءالله حمایت مجموعه مدیران، خصوصا من نام میبرم شورای محترم شهر و کمیسیونی که مربوط به حرم سوم هست، که الحمدلله یه جمعی از عزیزان این کمیسیون را ترتیب دادن در شورای شهر ویژه حرم سوم. اینا انشاءالله با همکاری مجموعه های دخیل در این به اصطلاح طرح کمک بدن هرچه سریعتر ما بتوانیم اون چه که لازم است برای اینکه مردم براحتی زیارت کنند، براحتی نماز جمعه بخوانند، براحتی بیایند به حرم و برایت برگردند که بحث مترو و دسترسی خیابان و امثال اینها بوده است، با توجه به همه چهارچوب‌های شهرسازی و معماری و مسائل تاریخی که ما به همه اینا احترام داریم، اما مطمئنیم راه حل مسئله هم میتونن بزرگواران پیدا کنن، انشاءالله فراهم بشود و از این جهت ما خدمت تولیت محترم هم که تازه بالاخره مسئولیت بزرگ اینجوری را پذیرفتن قول میدیم که همکاری و همراهی را انشاءالله به جایی برسانیم که هرچه زودتر انشاءالله این نتائج گرفته بشود و رهبر ما اصلا انشاءالله خوشحال بشن از اینکه این مجموعه اونطوری که دلشون میخواسته داره فعالیت میکنن. مسئله دیگری که باز اشارتاً عرض میکنم آن است که یک طرحی داشتیم که به محوریت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شکل گرفته و اون البته حرم‌های مطهر در کشور که در رأس حضرت امام رضا علیه السلام هست، ولی در فارس مأموریتش با حرم به شما که عرض کنم مطهر حضرت احمد ابن موسی هست به نام نهضت ملی روحانی قرآن کریم و اسم طرح این هست: من قرآن را دوست دارم. یه شورایی در شیراز شکل گرفت از فعالان قرآنی و فعالان اهل بیتی که مرکزش در معاونت فرهنگی حرم مطهر هست، دوباره این مسئله را از طریق حرم‌های مطهر خواستن که امه جمعه انشاءالله روش کار کنن. این مسئله بسیار ارزشمند هست که ما آموزش قرآن را در کشورمون انشاءالله جدی بگیریم. برای اینکه این مسئله انشاءالله محقق بشود، من استدعا میکنم همه تشکل‌های قرآنی و اهل بیتی که قول داده بودن باز هم انشاءالله با همت عالی جلسه بگیرن، پیگیری بکنن تا ما بتوانیم انشاءالله موفقیت خودمون را در شیراز انشاءالله به یه نحوی به چشم ببینیم، خوشحال بشیم. به خاطر اینکه وجود مقدس حضرت احمد ابن موسی در زمینه قرآن ویژه کار کرده، یعنی خود حضرت شاهچراغ کتابت قرآن در منزلشون انجام می شده است و به دست مبارک خودش نوشته است. گفتن 1000 تا قرآن در مدینه که مشرف بوده اند کنار جدشون پیغمبر، یه مرکزی راه انداخته بوده حضرت احمد ابن موسی، 1000 قرآن نوشته شده اونجا. وجود مقدس و با عظمت حضرت سید میر محمد که ما نباید از عظمت اون امامزاده هم غافل بشیم، ایشون فرصت و دوله شیرازی خودمون گفته من در خواب سید میر محمد را به خواب دیدم، دست مبارکش به قلم بود، داشت قرآن می نوشت. فرمود فرصت و دوله، این تعبیریه که خود فرصت و دوله گفته است، فرصت و دوله تصویر ما را برکش، یعنی سیما و صورت من را بکش نقاشی کن به این شکل که میبینی. ایشون گفته من نصف شب بیدار شدم، یه تصویر از جناب سید میر محمد است در حال کتابت. این تصویر اصلش ظاهراً بردن در موزه‌های اروپا، اما عکسش هست، نگاه کنید. شیرازی جماعت باید غیرت به خرج بدهد که آقا ما دو تا امامزاده اینجوری بغل دستمون هست، یکی مرکزی را انداخته که 1000 قرآن نوشته شده، دیگری در خواب به فرصت و دوله شما میگویند که تصویر من را برکش، بکش این تصویر که من دارم قرآن بینویسم. بعد شیراز شما چه میشود؟ این حرکت را ارشاد، سازمان تبلیغات، مراکز فرهنگی دیگر باید تقویت کنند. حرم مطهر هم که همیشه استقلال میکند از همه کارهای خوب در این زمینه، میدانداری بکنید در این عرصه. این هم طرح قرآن را دوست دارم. و نهایتاً یک حرکتی به حمد الله در مجلس شروع شد، طرحی را در صحن مطرح کردن به نام طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. حالا این طرح تفصیل دارد، من در دو کلمه عرض می کنم. ببینید برادران، خواهران، ما یه جوونمون میخواد بره یه مجوزی بگیره، یه کاری را شروع کنه، چه به سرش می آورد؟ این طرح تسهیل میخواد بگه آقا یه کسی اگر میخواد مجوز کسب و کار بگیره، من شنیدم در بعضی از کشورهایی که میگن پیشرفت کردن، مجوز کسب و کار در یک روز صادر میشه، یعنی طرف مراجعه میکند میگیره برمیگردد. اینجا 6 ماه، 1 سال بعد وقتا یه نفر داره دنبال یه مجوز کسب و کار میگردد، بهش اجازه نمیده، رانت شده، انحصار گروه های خاص شده. خب این باید حل بشود. این که این طرح چقدر میتواند کمک به اون مسئله بدهد، حالا خواهیم دید. ولی بنده عرض میکنم مسلماً هدف ارزشمندی است. اگه اینم نشد برای دیگری، یه عده مثل زالو آقا افتادن توی این مملکت به جان مردم، خودشون میخورن نمیذارن دیگران بخورن، خب یه نخبه این هم باید دیگری هم بخورن. ما حرفمون سر این هست، از این حرکت مجلس تشکر میکنیم، اما مجلس نباید بنشینه بگه ما طرح دادیم تمام. مجلس باید تا آخر خط نظارت کند. این وظیفه مستقیم مجلس است. که بنده میگم آقا در تعیین مدیران و مسئولان نمیخواد این همه دخالت کنید، در نظارت بر مسئولان مجلس به میدان بیاد. که تو بی خود میکنی نشستی پشت میز برای 4 تا زالو صفت، نمیگذاری مردم یه کاری را بیندازن، یه لقمه نانی بخورن. این مسیر را ضمن تشکر از مجلس محترم، ما به جد از همه مجلسیان میخواهیم که تا رسیدن به این هدف که واقعا کسب مجوز و ایجاد کسب و کار آسان بشه برای مردم، دنبال کنند. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الاخر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. خدایا خدایا
أعوذ بالله من الشيطان.